جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات سوره مبارکه بقره که مشغول بحث راجع به این سوره مهم که خیلی تاثیرگذار و تعیین کننده و شامل همه معارف در زمان شروع حکومت اسلامی در مدینه این سوره نازل شده و نه فقط به خاطر بلندی سوره شامله، چون مثلا سوره آل عمران هم سوره بلندیه، ولی این سوره خاصی از این جهتش. یه نکته محوری تو این سوره هست که در ابتدای سوره گفته شده، یه تعریف خاصی شده از مؤمن و همین این تعریف پیگیری شده تو سوره و اون این است که بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. اولین ویژگی متقیان چی است؟ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان دارن به چی؟ ایمان دارن به ندیده، یعنی ندیده و نشنیده و لمس نکرده، یعنی ایمان دارن به چیزی که اصلا تو غیب عالمه به عبارتی. و چون خدا گفته فقط اینو باور دارن دیگه که هست. اینا ایمان به غیب دارن. این ایمان به غیب که شما نگاه اون سویی داشته باشی و آسمانی فکر بکنی و از آسمان طلب کنی و ربوبیت دست خدا باشه، هر چیزی هم که زمینی بود باید چک آسمانی بشه، تیک آسمانی بهش بخوره، چون که خدا رب العالمین. اینا دیگه بحثاشو نمیخوام مجدد تکرار بکنم. در این بحثی که ما داریم این داستان هی تکرار شده. مثلا شما داستان اجلش همین جوریه، داستان اجلی که تو سوره بقره اومده، چون که من بازم توضیح دادم یه بار دیگه نمیخوام توضیح بدم اینا رو. همون داستان گوساله باز دوباره همین است که ببینید که ناب دینی نیست. حرف بالاخره هم از دین در اومده، هم از یه جای دیگه در اومده، از زیورالات دنیوی در اومده، به اضافه حرفای دینی و من اثر رسول و صحیفه امام شده، مجموعاً یه چیزی شده که اتفاقاً لهو خوارون، اینم یه حرفی برای گفتن داره. این میشه همون ماجرای اجل. مهم نیست که گوساله بوده یا گاو بوده یا سوراخ داشته یا نداشته، این میشه اون ماجرای اجل. ماجرای خود بقره یعنی خود گاو باز دوره اونم همینه. کسایی بودن که گفتن که اصلا تو تفسیری که ما عرض کردیم خدمتون این نیست که آیا عده‌ای بهانه جو این وسط بودن گیر میخواستن بدن، مثلا که نمیخواستن عمل بکنن یا مثلا اینا. نه، بس اینه، گفتن آه اینی که تو میگی آسمانی از یه غیبی یه جوری باشه، ما یه گاوی بکشیم بزنیم یکی بیدار زنده بشه شهادت بده، همین جوری یه گاو که نشد که اتتخذنا هزوا، ما رو مسخره کردی. یعنی این حرف مسخره ایه. خواستن این معادله سه بعدی رو به معادله دو بعدی تبدیلش بکنن. گفتن آقا برای این که از این حالت مسخرگی در بیاد هی شروع میکنیم سوال کردن تا بیاد اون حرف عام و کلی بیاد بشینه رو زمین بشه یه چیزی که اقلا ما بفهمیم بالاخره یه لابد این یه گاوه به خصوصی بوده، یه شرایط به خصوصی داشته گاوه. ما سوالمون تو اونجا همین بود که آیا اگر گاوه رو میکشتن همون موقعی که گفتن آقا برید یه گاو بکشید بزنید به این، آیا میرفتن یه گاوه رو میکشتن میزدن به این، اتفاقا نمیافتاد؟ حتما میافتاد. ولی اینا وقتی که این گاوه ماجراش اینجوری شد که تا آوردنش پایین رسوندنش به زمین گفتن حالا در حقیقت شد حق. آیه رو ببینید، اینجا میگه که حالا تازه این شد حق. یعنی قبلش که اینو گفته بودی حرف چی بود؟ حرف باطلی داشتی میزدی. ببینید میگن که قال آیه 71 سوره مبارکه بقره است، قال الان جئت بالحق، تازه حق آوردی. یعنی قبلش اگر تو حرف آسمانی بزنی این باطله، یه حرفی بزن از جنس زمین این میشه حرف حق، میشه حرف علمی، میشه حرف قابل فهم. و یعنی تو اگر از غیب میگی که غیب که آخه یعنی چی؟ باز دوباره در داستان، یعنی ببینید مادامی که معادلات سه بعدی به دو بعدی تبدیل نشود این حرف باطله از دید این آدم ها. خب کما اینکه عرض میکنیم خیلی ها هستن که وقتی میگی که آقا برید بجنگید این کارو بکنید خدا کمک میکنه، خدا چجوری کمک بکنه؟ یعنی باید تبدیلش بکنیم معادلات زمینی که اگه من بفهمم من قبول میکنم. اگه بگی سپاه رعب میگم یعنی چی؟ سپاه رعب یعنی چی؟ بگی سپاه ملائکه میگم اینا یعنی چی؟ مثلا اینا یعنی چی؟ این حرفا. بگی چشم بندی خدا، مثلا اون چیزی که در ماجرای بدر اتفاق افتاد، میگم اینا یعنی چی؟ چشم بندی خدا اینجوری که اینا رو کم ببینن، اینا رو کم ببینن با دو تا خاصیت، مثلا اینا رو کم ببینن بگن آقا میذاریم پدرشون در میاریم، اینا هم اینا رو کم ببینن بگن بابا اینا که چیزی نیستن، یا حالا مثلا شلشل میاییم ما که زیادیم، با دو تا خاصیت. اصلا اینا یعنی چی؟ حرفا یعنی چی؟ ببینید معلوم میشه که حالا دین است و اصلا همین بحثای غیبیش، دینه و اصلا همین حرفای غیبیش. و یعنی اگه قرار بود دو بعدی حرف بزنی، خب علم هم همین دو بعدی حرف میزنه، دوره دافوس هم همینجور دو بعدی حرف میزنه که اگه بخوای بری به جنگی چجوری باید بری به جنگی. خب باز دوباره میبینید تو داستان بنی اسرائیل همین خط داره تکرار میشه. کدوم خط؟ همین خطی که آقا من و سلوا چیه؟ یه چیزی باشه از زمین در بیاد ما بفهمیم. اگر اینی که از زمین میاد ما بفهمیم ما قبول کنیم. یعنی چی من و سلوا همجوری از آسمون رزقمون بیاد؟ اینی که ما قبول نمی کنیم، اینجوریشو قبول میکنیم. مما تنبت الارض باشه من بغل، حالا نمیخوادم مرغ بریون باشه، دو بعدی زمینی باشه ما بفهمیم. مما تنبت الارض باشه، حالا قصه ها و فوم ها و عدس ها و بصل ها، خیار باشه، پیاز باشه، عدس باشه، سیر باشه، هر چی میخواد باشه، زهر مار هم باشه، دو بعدی باشه. یعنی زمین که میگن اهبتو مصرن فا ان لکم ماسل، پس این باید هبوط کنی اگه اینو میخوای، اگه اینو میخوای هبوط لازمه توش، باید بیای پایین. دینه و اصلا همین تقواست و همین حرفا، این عمده ترین، یکی از عمده ترین حرفا همینه که شما ایمان به غیب داری یا به ایمان به غیب نداری. ایمان به اصلا عبد یعنی همین که ایمان به غیب داره یا نداره. و یعنی این چیزای دو بعدی اینجوری که مثلا طرف اگه بخواد بره ازدواج کنه خونش فرام باشه، اینش فرام باشه، همه اون یکی ماشینش، اینش شغلش، بنا همه درآمدش، خب اینکه ایمان به غیب لازم نداره، یعنی همینجوری آدم میره ازدواج میکنه دیگه. خب اگر فرض بکنی که قبول کرد که یغنهم الله من فضله، نفهمیدم یعنی چی، چجوری، این تازه اونجاست که داره به اعتماد به ایمان به غیب داره یه حرکتی میکنه. این اون نقطه رهایی، نقطه جدایی این مقوله های دینی تقوایی با همین بحثای دنیوی زمینی. اصلا دین ما همین حرفاش. من تو این منبره دو سه شب آخر سفر فلان این آیات رو باز دور میخوام بگم تو داستان بنی اسرائیل، چون که اینا اصلا چرا این تو داستان هی بنی اسرائیل اومده؟ بنی اسرائیل به شدت حسگران، همین حالتی که ما هستیم، محسوسات. حرف از دیدنی ها و شنیدنی ها معادلات معلوم اینجوری، این حالت حال ماست. چرا درگیر نمیشیم با آمریکا؟ چون که وقتی میاری دو بعدی نگاه میکنیم ما قطعا شکست خوردیم. به جهت اقتصاد ما زیر 1%، او 24.4%. به جهت تجهیزات نظامی چین و روسیه اینا برنامه ریزی کردن که سال 1900 و به سال 2050 برسن به آمریکا. این میشه دو بودیش، این تجهیزات نظامیشه، اینم پول و اقتصادشه. معلومه هر عقلی میگه درگیر نشو، هر عقلی میگه جنگ بدر نرو، هر عقلی میگه احزاب اشتباست. هر عقلی که حساب بکنید از این که اینجا یه بحث مهم هست که آیا بحث تفکر، مشورت، عقل اینا جاش پس کجاست؟ یه بحث جدیه تو اصلاح دین که من میخوام دین رو نگر دارم، این بحث عقل و مشاوره و فلان اینا رو نگر دارم، اینا چجوری با هم دیگه نسبتش؟ اینجاست که خود دین وارد شده، گفته اونی که من منظورم از عقل، عقل منوره. اونی که من منظورم از مشورت، مشورت منوره. یعنی چی دیگه مشورت منور؟ گفته آقا خصوصیت مشاور کیه؟ کسی میخواد مشاور رئیس جمهور بشه خصوصیتش چی باید باشه؟ گفتن باید الذین یخشون ربهم باید باشه، به شدت از خدا بترسه. یعنی چی از خدا بترسه؟ یعنی اینجور معادلاتش برش مهم باشه. گفتن باید اینجوری باشه، الذین یخشون ربهم. گفتن مشورت میخوای بکنی با کی مشورت بکنی؟ با الذین یخشون ربهم. دیگه مشورت بکنی با آدم شجاع، دیگه مشورت بکنید با آدم کریم. گفتن چرا؟ گفتن اگه کریم نباشه همه شما رو، دست شما رو میبنده برای اینکه چیزی به کسی ندی. اگه آدم ترسویی باشه همه شما رو نیگر میداره. مشورت ها جنسش بزدلانه است، یعنی طرف یه کاری میکنن که نزنه به خط. اگر از خدا نترسه، اگر خشیت از خدا، نه اینکه از خدا بترسه مثل اینکه از سوسک میترسه، نه از خدا بترسه، یعنی این که این معادلاتی که خدا داره این تواضع داشته باشه راجبش. اگه اینو نداشته باشه با معادلات خودش حرکت میکنه، مشورتاش هم سر خود میده، سر عقل خودش داره میده. و این عقل همون عقلیست که امیرالمومنین میگه کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. چقدر ما عقل داریم که اسیر شده تحت هوا، هوا شده امیر. اون داره دستور میده که چی بگو، چه جوری معادلشو بچین، چه جوری. اون داره میگه که تو چی کار کن، بعد عقل اونو فرموله میکنه. کی دستورشو داده؟ هوا به عقل میگه آقای عقل این چیزی که من میخوام تو فرموله کن. این همون بحث بسیار بسیار مهمه، عقل و دین و نمیدونم همه این بحثات، تعارضهای اینا با هم دیگه. جایگاه فکر کجاست، جایگاه مشورت کجاست، جایگاه این معادلات کجاست، همه اینا. همین خط داستانی هی داره تو سوره بقره تکرار میشه. ببینید من از فاصله چند هزار کیلومتری دارم سوره بقره رو نگاه میکنم الان. که شما یادتون نره این خط داستانی راجع به بنی اسرائیل که راجع به ماست عملا. باز دوباره در همین آیات 200 و سوره مبارکه بقره رو بیارید، آیات 200 و باز دوباره ببینید تو همین داستان مجدد این تکرار میشه. آیات 246 صفحه 40 یه داستانی گفته. این داستان داستان معروفیه، منتها به یه قسمتش خیلی توجه نکردن به این داستان. من نمیخوام الان وارد جزئیات داستان بشم و اینا، همینجی از روش میخونم 5 دقیقه یه نکته رو بگم خدمتون. داستان داستان معروف تالوت و جالوته. خب گفتن چیه؟ یه نبی بوده بعد از موسی، در اونجا گفتن اومدن به پیغمبرشون گفتن که یه نفر بذار ما بریم بجنگیم. گفتن واقعا میخواد بجنگین؟ نکنه بعد ما یه فرمانده بذاریم نجنگین. گفتن نه بابا، یعنی چی؟ بعد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، ما چیزی برای دست دادن نداریم، خب میریم میجنگیم دیگه، خب طبیعیه، تو فرمانده بذار ما بریم بجنگیم. فرمانده که گذاشتن فلما کتب علیهم القتال تولوا الا قلیلا منهم، الا قلیلی همه برگشتن. گفتن بابا این که نه پول و پلهی داره نه چیزی فلا اینا، این چه وضعیتیه؟ این پول و پلهی نداره. گفتن نه این شرایط فرماندگی رو داره، زاده و بستتن فی العلم و الجسم، علم جنگیشو داره، بدن قوی هم داره، شرط فرماندهی داره، برید بجنگید. یه سکینه و آرامش هم برای اینا گذاشتن که اینا این آرامش همون مبشراتیه که خیلی وقتا کسی که راه دینی بره اینجوری نیست که تا به نتیجه نرسه هیچی نمیفهمه، همش کورماله براش، نه اینجوری نیست. مبشرات و بادهای مبشری که برای شخص میاد وقتی داره هی نزدیک میشه یه چیزهایی داره که میفهمه نه درست بود. خب این همون سکینه و آرامشیه که خدا در راه حق به طرف میده، این سکینه و آرامش رو. حتی پیغمبر، میدونید که پیغمبرا قبل اینکه پیغمبر بشن میفهمن دارن پیغمبر میشن، اینو میدونید که به نام میگن ارهاسات، توی روایت به نام ارهاسات نبی، برایش یه چیزایی داره تلقی میشه، یواش 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 احساس میکنه یه چیزی داره میشه، بهش میگن ارهاسات پیغمبر. یعنی یه قاعده ایه که یه نتیجه ای که میخواد بیاد، بالاخره شما میخواید به یه باغ خنکی برسید، باغ سرسبزی، قبلش یه خونکایی هم به مشام میخوره. یعنی اینجوری نیست که هیچیه، یه بیابون برهوت میدید بعد در یه جا رو میکنه میگه اینجا باغه. خب اینجوری نیست، میخوای بادهای خونکی توش هست، دواشه یکی اون باغ باشه، یه علف این پایینش هست و اینه، بالاخره این بهش میگه ارهاسات. لذا این حرفای مزخرفی که در تاریخ اسلام اومده بعضن که پیغمبر همجوری اومد و میلرزید و فلان اینا، حضرت خدیجه گفتش که چی شده؟ گفت نمیدونم چی شده، بریم پیش ورقه بن نوفل، بریم پیش اون یکی، اون مسیح. گفت تو پیغمبر شدی بابا کلک، این چیزی که تو داری میگی یعنی پیغمبر شدی؟ پیغمبر گفت نه بابا، مثلا شوخی نمی کنی، مثلا نه بابا چه پیغمبر، اینجوری نیست که پیغمبر خودش زودتر هم میفهمه پیغمبر شده. خب این لزومی نداره این به اون بگه، اون ببره اون رو چک بکنه و بلان چک خونسا بکنن تا این بفهم پیغمبر شده. حالا اینی که اینا که کم آوردن داستانش، تولوا الا قلیلا، همشون برگشتن الا کمی، این داستان داره باز میکنه. آیه 249 میگه آقا همینی که رد شدن، خدا یه رزمایش گذاشت برای اینا. رزمایش چی بود؟ ابتلاء به نهرن، مبتلیکم به نهرن. خوب دقت بکنید، علامه یه نکته اینجا دقت کردن که کمتر مفسری دقت کرده و حق با علامه هم هست، علامه طباطبایی، یه نکته رو دقت کردن. گفتن که ببینید اینجا آدما فکر کردن که مفسری فکر کردن آدما دو دسته شدن، اینجا دو دسته نشدن، سه دسته شدن. کیا؟ یه عده اومدن گفتن آقا شما مبتلی کن به نهرم، فمن شرب منه فلیس منی، کسی که قرد قردی بخوره که اصلا از ما نیست، اصلا هیچی فلیس منی. و من لم یطعمه، کسی که نخوره اصلا این از ماست. یه گروه میمونه الا من اقترف غرفتم بیده. حالا چرا اینجوری میگه ایشون، بعدن شواهدش میگم. الا من اقترف غرفتن، یه دیگه کفتسی بخورن، اینو چیزی نگفته راجبشون که اینا منین یا فلیس منین. آدم این مبتلا شدن به این نهر شدن سه دسته، یه ده نخوردن اصلا، یه ده قرد قرد خوردن، یه ده یه کفتسی رو خوردن. همینی که از رود گذشتن، از این رود گذشتن، دارد فلم ما جاوزه هو و الذین آمنوا معه، طالوت و با مؤمنین که باهاش بودن رد شدند و اومدن جلو، گفتن قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، گفتن که ما حوصله جنگ نداریم، طاقت جنگ نداریم. خب سوال، اینا کیا بودن که گفتن ما طاقت جنگ نداریم؟ اونایی که کف دستی خوردن، اونایی که قرد قرد خورده بودن، اصلا اونا نیومدن، اونا فلیس منی هن، اونا که هلچ به قول طرف، اصلا شایسته نیست به اونا بگن والذین آمنوا معه، مؤمنین باشه، اصلا اونا که مؤمنین با چیز نیستن که، با طالوت نیستن که، معتقدین به طالوت نیستن، اونا که اصلا فلیس منی، اونا که هیچ. بحث میاد سراغ این دوتا، اونایی که کف دستی خوردن، اونایی که اصلا نخوردن. اونایی که کف دستی خوردن مؤمنینن، به درد جنگ نمیخورن، به درد شرایط جنگی نمیخورن. این تفسیر فرمایش حضرت آقاست که بعضی میگه اینا مؤمنن، درسته، ما مؤمنینی داریم که به درد جنگ نمیخورن، به درد شرایط جنگی نمیخورن، به درد هدنه و شرایط صلح میخورن. جنگی باشه اینا کم میارن. اینا میگن لا طاقت لنا الیوم بجالوت و جنوده، ما طاقت نداریم. اون موقع اونا کیان؟ قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله. خب اونایی که اصلا نخوردنن دیگه اینا، درسته، یه حرف کاملا غیر عاقلانه میزنن که تو معادلات اصلا ببینید اینقدر گفتیم آیاتو خوندیم همینجوری روزنامه وار، حواسمون به اون موقع، یه حرف غیر عاقلانه غیبی دارن میزنن و اون حرف چیه؟ کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت به اذن الله و الله مع الصابرین. خیلی وقتا هست عدد کم خدا بخواد، خدا بخواد این همون تیکه های اپروتیشه قیبیشه، خدا بخواد این تعداد کم بر تعداد فزون خلاصه برتری درست میشه براشون. اللهم مع الصابرین. بعدش هم همین میشه، ولما برزوا لجالوت و جنوده قالوا ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین فهزموهم باذن الله. اینا رو به اذن الله هزیمت کردن و شکست دادن. بعد باز دوباره یه حرف بی ربط دیگه، و قتل داوود و جالوت، داوود زد جالوت و کشت و آتاه الله الملک و حکمت و علمه هم مایشه، خدا بهش علم داد. اینم یه حرف بی ربط دیگه، این زد اینو کشت خدا بهش علم داد. یعنی چی که کسی بزنه این نفر بکشه؟ یه قناسه زنی که قتل داوود و جالوته، یعنی اولا خوب شناخت فرمانده زد، بعد خدا در پرتو این کارش بهش علم داد. ما فکر میکنیم علم ما رو باید درس بخونیم که علم به دست بیاد، فهمیدیم نه، یه راههای دیگه هم داره. راهش اینه که قتل داوود و جالوته. خدا بهش حکمت داد، خدا بهش سروری داد. چی کار کرد؟ همین که زد اونو کشت. پیدا کن پرتغال فروش رو این مثلا. میخوام بهت بگم پر دین، اصلا دین بودنش به همین چیزاشه. پر از چیه؟ پر از غیب، پر از و ایمان به غیب و معادلات غیبی و همه اینها، که این میشه ریشه کار بحث دینی. و اصلا میدونید که ببینید ما در بحث این آیه سوره، این که من روی سوره بهتون عرض کنم، سوره کهف رو ببینید، سوره کهف سوره که آیه 7ش رو ببینید، صفحه 294. من این چیزی رو یه روایتی رو براتون پیدا کنم که زیلینه. ببینید سوره مبارکه یه حرف خط داستانیش اینه، حالا یه کسی خواست سوره کهف رو بره ببینه، یه خط داستانی داره و اون خط داستانیش اینه: عالم یه ظاهری داره یه باطنی داره، باطنش میچربه به ظاهرش و باطن هست که داره روی ظاهر تأثیر میذاره. داستان 4 تا داستان خیلی ناب داره اینجا که در هیچ جای دیگه قرآن نیست. این 4 تا داستان، یکی داستان کهفه، یکی داستان دقیقا اون باغداراست، یکی داستان خضر، یکی داستان ذوالقرنینه. همش همینه که آقا یه باطنی هست یه ظاهری هست، این باطنه رو ظاهره تأثیر میذاره، به بچسب به باطن، باطن رو بچسب. خب حواستو بده به باطن. اگر اینجوری باشه، بعد داستان کهف رو که میخواد بگه شما نیا کنید داستان کهف آیه 9، حالا من میام آیه 7 رو میخونم، آیه 9 میگه هم حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. فکر میکنی داستان کهف عجیبه؟ یه داستان خیلی عجیبیه. که چی شده؟ حالا چند نفر؟ حالا 7 نفر، 6 نفر، 7 نفر، 8 نفر، حالا تو این ماه هر چی. خب اومدن یه دادی زدن یه جایی، بعد رفتن یه جایی گرفتن خوابیدن 300 سال. بعد بیدار شدن، تا بیدار شدن گذاشتن رو اسنوز 9 سال دیگه خودشون خوابیدن و از دادو تسعا، خودشون و از دادو تسعا. خب یعنی 9 سال دیگه هم خودشون خوابیدن، بعد بلند شدن دیدن همه اصلا همه چی شده توحید. خب یعنی آقا تو داد بزن بیرون روی بخواب. خب مثلا بعد دیگه این باطن عالم شروع میکنه به کار کردن، همه کارا رو قرار نیست تو بکنی. اونایی که فکر میکنن تو مدیریت باید همه وقتشون رو بذارن که مدیریت بکنن، باز نمازشون رو خلاصه کله ملقی بخونن که برسن بدون برن مدیریتشون رو انجام بدن، اینا خب اشکاله. اگه این درست بود امیرالمومنین به مالک میگفت همین کارو بکن، نمیگفت مالک وقت بذار برای نماز، نماز بخون. تو میخواد مالک بره استاندار بشه، نمیخواد بره چیز بشه، پیش نماز مسجد بشه که. خب میگه مالک وقت بذار، وقتای درست حسابی برای نماز، وقت خالی کن. چرا؟ میگه اجزل تلک المواقید و افضل تلک الاقسام، بهترین وقتا، گل وقتا، اینا بذار نماز بخون اون موقع. ببینید تو منطق ما قابل فهم، منطق مادی ما قابل فهم نیست. چرا؟ چون که حواسمون نیست. عالم یه ظاهر داره یه باطن داره، باطنش داره کار میکنه. ببین یه عده رفتن داد زدن، رفتن خوابیدن، بعدش تازه بیدار شدن گذاشتن رو اسنوز. خب یعنی 9 سال دیگه هم خوابیدن خودشون، بعد بلند شدن دیدن همه جا شد توحید. خب این مال اینکه بچسب به باطن. خب بعد تو داستانه دیگه همین هی تکرار میشه، هی اینکه شاعه خدا، هی تو این سوره شاعه خدا رو میکشه وسط، میذاره رومیز تا خدا چی بخواد. خب هی تا خدا چی بخواد، هی ماشاءالله، انشاءالله، فلان، اینا میبینی توی سوره مملو و از این ادبیاته، ادبیات باطنی. داستان خز بزنم، داستان باغدارا همین، داستان ذوالقرنین همین، کاری به داستانش نداریم. میگه آقا اینا کشید عجیبی نیست که. بعد ببینید اینجوری میگه آیه 7، میگه انا جعلنا ما على الارض زینتا لها، ما این چیزی که روی زمینه و ظاهره، یعنی چیزای ظاهر، اینا زینت خود زمینه، زینت شما نیست، اینا زینتا لها. انا جعلنا ما على الارض زینت لها، نه زینت شما. زینت شما رو کجا بحث میکنن؟ تو سوره مبارکه حجرات، اونجا بهتون میگه زینت شما چیه. اونجا میگه که هم که از روش شما هم ببینید اینا. سوره حجرات آیه 7 صفحه 516. آقا اگر قرآن بخواد حرفای طبیعی بزنه، حرفای معمولی بزنه، اصلا قرآن قرآن نیست. قرآن یه چیزیه، همیشه حواستون باشه، قرآن هر چی که بقیه میگن باید بزنه زیر میز. میدید قرآن یه همچین کتابیه. چرا؟ به خاطر اینکه به نه به شما گفته یا علمکم ما لم تکونوا تعلمون، به پیغمبرش گفته علمک ما لم تکن تعلم. یه چیزایی ما تو قرآن گفتیم که عمرن اگه میتونستی خود بفهمی. یعنی چی؟ یعنی عمرن بشر در طول تاریخ خب همه سوادشو بذار رو هم دیگه نمیشه قرآن. چرا؟ من عرض کردم باره یه تفاوت دیمانسیونی داره قرآن، سه بعدیه. شما هر چی دو بعدی اضافه بکنی که نمیشه سه بعدی که. خب یعنی شما هر چی به بعدای این طول عرضا اضافه کنی که دیگه سه بعدی که نمیشه. قرآن زده زیر میز و من اینو به عنوان یه بحث مفصلی دارم مطرحم کردم. حالا اینجا چون که روز قرآنه بحثو نه، فقط تیترش اینه. ما تو علومش هم همینه، تو نظام سازیش هم همینه، امام زمانم بیاد همینه. فکر نکنید که اگه بقیه تو تحقیقاتشون مثلا اقتصاد فلان شده، مثلا مکاتب 60 گانه‌ای داره 600 تا کتاب داره، ما تولید کنیم میشه 6000 تا کتاب. اشتباه میکنید. دین مدلش اینه که زده زیر میز کلن، اصلا راهش از این ور نمیره. فکر نکن که اگه تو این علوم مثلا امام زمان میاد یک ساختار علمیه، مثلا کتابها دیگه مثلا همین جوری فرد فرد داره تو اون علم در میاد دیگه. قرآن مدلش یه چیزیه، دین مدلش فرق داره. دین مدلش یه چیزی که هر چی رو هم سواد بذارید اون نمیشه. به اینا توجه بکنیم تا راه اشتباه نریم، راه های اشتباه نریم. دین سبودیه. جازه جالبه که بود سبون شو اونا که نمیفهمن، هیچ ما هم نمیفهمیم بود سبون شو که غیبه. حالا بذارید اینو من یه آیه از یه جایی براتون میخونه. حالا انا جعلنا، ما بیایم سوره گفتیم چی، صفحه 516، وعلم ان فیکم رسول الله، تو شما رسول الله، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر اون اطاعت بخواد بکنه از شما لعنتم، خودتون به زحمت میفتید. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، زینت شما اینه، اون زینت زمینه. انا جعلنا ما علی طرف، وقتی داره پوز ساختمونش و ویلاش و خونش و فلان اینا میده، این نمیدونه خدا این چیزا رو گذاشته برای زینت زمین، نه زینت تو. زینت تو ایمانه. و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان، و مکروه کرده برای شما کفر و فسوق و عصیان. تعریف رشد یافتگی چیه؟ اینه و فقط هم همینه. اولئک هم الراشدون. دارم آیاتو میخونم. اولئک هم الراشدون. این میدونید که هم بهش میگن ضمیر فصل، وقتی میاد حکم حصری میده. یعنی چی؟ یعنی رشد فقط یعنی همین. رشد یافتگی جامعه و فرد و فلان یعنی همین. یعنی این که حبب الیکم الایمان و زینه و فی قلوبکم، یعنی این معادلات رو باور میکنه، میپسنده، ایمان داره، قلبش درگیره، این حرفا تو وجودش حکم زینت داره. این میشه زینت شما. برگردید سوره کهف. انا جعلنا ما على الارض زینتا لها، نه زینت، زینت زمین. تازه برای چی؟ لنبلوهم ایهم احسن عملا. ببینید جالبه، باید بری تو زینت زمین، نه اینکه فکر کنی نباید زن بگیرم، خونه داشته باشم، شغل داشته باشم، پست داشته باشم، نه باید اینا رو داشته باشی. منتهای مراتب از تو دل اینا، از تو جهنمش باید بیای بیرون. خب آیه قرآن هست که میگه ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. همه وارد جهنم میشه، یه عده به زانو میفتن، یه عده در میانه تو جهنم. خب این همون جهنم دنیاست که همه باید بیان توش. خب همه باید بیان تقاطی بازی، باید بیان و از تو این بکشن و برن بالا. لنبلوهم ایهم احسن و عملا، تازه باید چی بشود؟ تازه احسن و عملا، نه بین بد و خوب انتخاب، نه بین خوب و خوبتر انتخاب. انتخاب بین حسن و احسنه، نه بین بد و خوب. اینا رو گذاشتیم برای اینکه شما یه دستورزی بکنید با اینا، بتونی تعلق پیدا کنی، تعلقتو بکنی، ببری خودتو بکشی بالا. به لحاظ اعتقادی اول بری تو، بعد یه خورده کیف کنی از معادلات دنیوی فلان اینا، بعد یواش یواش بزرگ شی بیای بالا، بزرگ شی بیای بالا، بکنی بیای بالا. لنبلوهم ایهم احسن عملا، میخوام بگم دینه و همین جور اعتقادات. حالا روایتشو نگاه کنید، روایت زیل این گفتن فی قول الله عز و جل لنبلوهم ایهم احسن و عملا، اینی که گفتن احسن و عملا، خوب دقت کنید روایتشو. قال لیسه یعنی اکثر عملا، معنیش اکثر و عملا نیست که کسی کار زیاد بکنه، ولکن اسوبکم عملا، معنیش زیاد تیر زدن نیست، معنیش تو خال زدنه. خب بزنه تو خال و اینا همینجوری خلاصه بگیره دستش تیربارو همینجوری رو هوا بزنه، اصلا منظور اون این نیست. بعد خورد خورد ببینید داره به کجا میرسونه. گفت احسن عملا، درسته. خب خورد خورد این که آقا تیربار رو نگیر همجور رو هوا بزن گتره ای، باید بزن تکخال بزن. خب اسباب و عملا، حالا اصابه چیه؟ بزنیم تو خال چجوریه؟ یه و انما الاصابه خشیت الله و نیت الصادقه. اصابه اینه که با تواضع بر حضرت حق و با نیت خوب این کار رو انجام میده، یعنی برای خدا انجام میده. تو باید رشد کنی این وسط. ثم قال الابقاء على العمل حتی یخلص اشد من العمل. ابقاء بر عمل تا انسان خالص بشود، خالصانه برای خدا عمل کردن و ماندن از خود عمل سخت‌تره. آدم برای خدا کار بکنه از خود اون کار سخت‌تره. اگر بماند استقامت بورزد این خیلی سخته، لذا این خیلی مهمه که کسی برای نیت الهی توی کاری بماند. خب رسیدن به عمل و عمل صالح. عمل صالح چیه؟ الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله عز وجل. عمل صالح این است که کسی اراده نکند که کسی بابت چیزی او رو حمد کند، چی اراده ای نداشته باشه. دیدید سخته؟ بابا آدم دنبال همدوی آدم ها میگرده میدوه میدوه، دنبال هر کسی دنیاش یه جوریه، یکی دنبال ویلاست و پول و پله و اینه، یکی دنبال مریده، یکی دنبال کونیت صادقه، کو عمل خالص. آدم ها دلشون، من یه موقعی عرض کردم خدمت رفقا، بچه تر از حالا که بودیم فکر کردم این روایاتی که گفتن مثلا علائم تواضع شخصه که هر جا خالیه میر میشینه، مثلا میگفتم که مثلا یعنی شما آدم جای خالی میشینه دیگه. مثلا بعد بزرگتر شدم دیدم نه، آدم هر جایی که خالیه نمیشینه، آدم یه جاهای بخصوصی میشینه، اگه اونجا بود میشینه. اصلا دنبال این است که خلاصه بگن حاج آقا بفرمایید اینجا من بالا، دنبال این حرفا میگرده. کو این حرفا که طرف هم من اگه کارت داشته باشم، ببینید من نمیگم کسی به کسی کار داشته باشه، هر کی به خودش کار داره، من اگه کارت دیدار رهبری داشته باشم اون جلو میرم، اگر نداشته باشم یعنی برم قاطی مردم؟ مگه من مردمم؟ نمیرم. کارت داشته باشم برم اون جلو بشینم، آقا منو ببینن، من آقا رو ببینم، تلویزیونم داخل نشون میده، میرم. فعلا برای چی برم؟ حالا یه موقع بود ما خواستیم نزد رضا خدا یه بار تواضع کنیم، رفتیم تو جمعیت نشستیم، خب اینا از اتاق فرما میبینن دیگه چیزا رو میپان، ما رو پیدا کردن گفت حاج آقا بفهم، گفت بابا یه بار ما خواست تواضع کنیم تو عمرمون. امام داشتن میرفتن حرم، یه نفر را باز کرد، آقا برید، آقا دارن میان فلان نام تو نجف، چون زد نکنی کار، او آقا شما حالید نیست که مثلا نه وزیا واقعا چیزتر از گرمتر از خود سابلن. آقا جالب بودی، آقا مدرسی طباطبایی رفت تو جمکران سید خوشگلی، بعد یه نفر اومده اونجا میگوتش که آقا جان شما امام زمانی، ما کمک فلان، چون هم خیلی شق و رق صحبت میکنه، گفت من مدرسی طباطبایی هستم مقیم آمریکا. بعد جیه گفت نه آقا داری دروغ میگی، شما خود امام زمان. گفت چه امام زمانی داری دروغ میگه؟ گفت آقا نکن این دیگه رب وا کرد همه فلان نه، نگاه کردید امام نی، امام زده بود تو جمعیت. آدمی که دنبال مرید نباشه، دنبال چی نباشه، دنبال این حرفا نباشه، اعز من الکبریت الاحمر، خلاصه خیلی سخت یابه. لا تورید ان یحمدک علیه احد، طرف زنگ زنه حالا یه جای مدداهی مثلا کرده خوب بوده، حاجا چطور بود؟ خوب بود الحمدلله. راضی بودن؟ و الحمدلله راضی بودن. نه چی میگفتن؟ خب مثلا میگفتن نه خب بیشتر چی؟ یعنی ببینید یعنی دنبال اینیم که از ما تعریف کنن، تشینه دنبال این نکته ایم. حالا ببینید اینا هم میگن باید آدم بره و از توش در بیاد، اینا بالاخره برای یه رده سنی به خصوص یا مثبت 18، اینا من یه موقع روایت مثبت 18 رو گفتم که برعکس این که الان میگم مثبت 18 یعنی چی؟ یعنی هر چی چیز زشته اسمش مثبت 18. خب این مثبت 18 روایت ذیل این چیزه، اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر، آیا انقدر عمر ندادیم به طرف که بفهمه؟ باید دیگه بفهمه. خب بعد اومدن گفتن که این چقدر، گفتن این
زمانین عشره، این بچه در حقیقت 18 ساله به بالاست، یعنی مثبت 18 یعنی این. حالا این کسایی هستن خب حالا پایین ترن سن راهنمایی، ما هیئت آقای جاودان بودیم داشتیم میمدیم روی بچه انقدی راهنمایی بود یا مثلا دبستان بود مثلا اینا، گوجا من احساس میکنم قلبم مثلا از خدا دور شده، تیره و تار شده و فلان اینا. بعدن پسر جان تو هنوز قلب در نیوردی هستن که بخواد تیره و تار بشه مثلا از این چیزا. مثلا خب اینا برای اینا نیست، خب این حرفا برای اینا نیست. یا کسی نمیتونه بچهش بگه که مثلا دبستانی اینا، بگه تو نقاشی بکش برای خدا، برای خدا. حالا معلم تعریف کرد نکرد، مثلا پسندید نپسندید اینا، تو برای خدا نقاشی بکش، تو خدا و نقاشی. اینا رو مال اون رده سنی نیست، ولی دیگه برای ماها که هست دیگه. یعنی اگر واقعا دنبال حمد و ستایش آدم هستی، بابا واقعا یه نهیبی آدم باید به خوش بزنه که چیکار داری میکنی، چیکار داری میکنی. حالا فرق نمیکنه، یه دونه آش میخواد بپزه، باید یه دونم سوپ یه کوکو میخواد درست بکنه، کافی بگم به این کوکو کنارش سوخته یا آشه اینش کمه، اینه اصلا این داره نمیشه که اینجوری که این کار از آب در نمیاد. الله یحمده کرده و نیتو افضل من العمل علا و ان نیه هی العمل ثم تلا قول الله عز و جل این کلو یعمل علا شاکلته، یعنی علا نیته آدم و نیت. این آدمه مهمه. ببینید ما تو اینا باید عمل صالح و فلا اینا قرار بیاد. باز داره الان یاد یه آیه افتادم، این آیه چی رو بیارید؟ آیه معروف سوره فاطر، آیه 10 سوره فاطر، صفحه 435 دارد که من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا. کسایی که دنبال عزت میگردن همش پیش خداست. اگه میخواید بله داریم که عزت لله و لرسوله و للمؤمنین، همش پیش خداست. اگه کسی عزت میخواد و بره پیش خدا تا عزت بگیره از خدا. خب حالا ببینید در این آیه سهم شما و سهم عمل صالح رو داره مشخص میکنه. سهم نیت شما، فهم شما، ایمان شما، قلب شما. ببینید ما عبارت های ایمان و عمل صالح رو شنیدیم تو قرآن دیگه. میگه آقا در بحث ایمان و عمل صالح اینجوریه: الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح از زیر یرفعه. این از زیرش رو من اضافه کردم برای اینکه فهم بشه. خب اینی که قراره بره پیش خدا، شمایید که قرار برید پیش خدا. الیه یسعد الکلم، این کلم طیب که شمایی، این میره به سمت خدا. عمل نقشش چیه؟ عمل نقشش اینی که از این پایین هول بده که شما برید پیش خدا. والعمل الصالح، از این فکر اینجوریه، یه نیت داریم یه عمل صالح. انگار مثلا حالا کلا نیتت خوب باشه، عملت هم مثلا صالح دیگه. این نیست، اینا یه مجموعه است که الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح، از این پایین هول بده اینو بکش بالا، ببره بالا. کی پس باید بره بالا؟ اون آدم باید بره بالا. آدم با همین ایماناش و فهماش و نیتاش و با همه اینا باید بره. و این اصلا مؤمن چیه؟ یه کسی که واقعا صرفا داره قرآن میخونه همینجوری، به معارف و محتوای غیبیش ایمان نمیاره، خب اصلا ایمان نمیاره. اگر زینت تو دلش هنوز یه سری ویلا و نمیدونم فلان و ماشین و فلان پول و پله و فلان، وقتی که میگن طرف بنز اس فلان داره اینجوری میشه، خب اگه اینه، خب اصلا این چه ایمانیه؟ اصلا این روش نیست، هنوز در سن 80 سالگی در بچگی داره به سر میبره. در کودکی در سن 80 سالگی مرد طرف. اگه هنوز اینجوریه، نزف کفر و فسوق عصیان مکروه، نه این طرف یه چیزی براش محبوبه، نه ایمانه. خب این که اصلا رشد نیست که، این واقعا گواهی رشد نمیتونه بگیره از خدا. تو دادگاه چیز میتونه بره گواهی رشد بگیره، ولی این گواهی رشد نداره. اولاکه همور راشدون نیست. این محتوایی است که من هی دارم تو سوره بقره تأکید میکنم، نه تو سوره بقره، هر جا رگ و ریشه این حرف. تو کهف میایید همین بحث، تو آل عمران میایید همین بحث، تو قواعد بحثای فقهیش میایید همین بحث. باطن داره، ظاهر داره، باطنش میچربه، باطنو بچرس، نیت، غیب، فلان، اینه. قرآن زده زیر میز. این آیه رو بخونیم، چون ما قراره یه مقداری زودتر تموم بکنیم. گفتن که اینجا چون دعا کمیلو اینام هست زودتر تموم بشه. سوره مبارکه حدید آیه 29 شو ببینید، آیه پایانی سوره است. از این چیزاست که چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. ترجمه ها تقریبا همش اشتباهه. صفحه 541. من تا یه موقعی چون یکم مترجمین آقای حداده موقعش گفتم برای چی اینا رو اینجوری ترجمه میکنید، فکر کنم فقط ترجمه یک دیگه ترجمه، فکر کنم ترجمه فولادون بود، درست بود. من تا اینو با حساسیت نمیم اون همه نوشته، ما هم مثلا اینجور نوشتیم دیگه، چون اصلا توجیه نمیشد. از آیه 28ش ببینید، درد که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا به رسوله. تقوا و خدا ایمان بیارید به پروردگار. اینجوری بشید یعتکم کفلین من رحمته. خدا هر دو سهم رحمتش رو میده، رحمت دنیایی میده، رحمت آخرتی میده، دو سهم از رحمت میده. من اینو بارها عرض کردم ذیل این روایت زیبای امیرالمومنین که میگه من باع آخرته به دنیا فقط خسره ما، و من به طاع آخرته به دنیا فقط ربحه هما. کسی که آخرتشو بفروشه که دنیا به دست بیاره تو هر دوتا شکست میخوره، و کسی که دنیاشو بخواد بده که آخرت به دست بیاره تو هر دوتاش سود میکنه. دنیا بده که بخواد آخرت بخره تو هر دوتاش سود میکنه. ما خسرت دنیا و الاخره داریم، ربحت دنیا و الاخره هم داریم، این وسطشو نداریم. وسطش نداره، وسط نداره که مثلا ربحت دنیا و خسر الاخره، مثلا اینجوری نداره، یا برعکس. خب بعدش هم نگید که فلانی که حالا گازشو گرفته که آخرتشو بفروشه، یعنی بهای فلان الان پول داره، نمیدونم چیزی داره، فلان بریز به پاش داره، اینا رو یا برخورد داشتید یا برید برخورد بکنید یا بالاخره نمیدونم چی. واقعا درگیرن، واقعا درد سرن برای خودشون، واقعا لذت نمیبرن. خب من با این مولتی میلیاردرها رو گاهی اینا رو دیدم، حاضر نصف ثروتش بده یه شب مثل شما بخوابه. فقط بیچاره ما که هی حسرت بخوریم ای بابا، چون که فکر میکنی که مثلا اون که داره عشق و حال دنیا رو میکنه ما بدبختیم که نمیدونم داریم به اجاره خونه، نمیدونم آخر برج و فلان فکر میکنیم. اون مشکلش شما الان چقدر پول نداری به نظرت؟ مثلا فکر میکنی چقدر پول نداری؟ مثلا تا بعدی میکنی 5 میلیون پول نداری مثلا، یا 5 میلیون باشه پول نداری. دقیقا اون همین فکر رو داره میکنه که 5 میلیارد پول نداره، 500 میلیارد پول نداره و اون بیشتر از شما پول نداره. باورتون میشه؟ یعنی چون که سطحش میاد تو معادلات بالا، خب طبیعتاً کارهایی که میخواد بکنه، مشاغلی که میخواد چیکار بکنه، خیلی بابتش پول نداره. شما مثلا 50 میلیون پول نداری، اون 50 میلیارد پول نداره. و شما هرس 50 میلیون میخوره، اون هرس 500 میلیون میخوره، هرس 50 میلیارد میخوره. اینجوریه خلاصه. یؤتکم کفلین و یجعل لکم نورا. ببینید یعنی ادبیات های بر شما رو بر نوری قرار میده که تمشونه بهی. شما روی نور دارید حرکت میکنید، طرف تو ظلمته نمیدونه، اصلا معادلات حرکتی شما رو متوجه نید. شما بر اساس معادلات که تو نوره دارید حرکت میکنید، اینم تو ظلمته. والله غفور رحیم. بعد آیه بعدش رو نیا کنید ببینید چقدر آیه عجیبیه. اینقدر عجیبه که این لاش رو تو ترجمه ها حذف کردن. حالا اگه شما ترجمه دم دستتون رو ببینید، ببینید اینجوری هست یا نه. لئلا یعلم اهل الكتاب الا یقدرون علی شیء من فضل الله و ان الفضل بید الله یؤتی من یشاء. تا اینکه اینجوری میشه که اهل کتاب نفهمند، نه بفهمند، تا اینکه اهل کتاب بفهمند، بله نمیشه بفهمند، تا اینکه اهل کتاب نفهمند اینی که فضل خدا اصلا چجوری توضیح میشه. چون که شما اصلا توی کانتکست دیگری هستی، اون کانتکست نورانیه، این طرف تو ظلماته، اصلا نمیفهمه بازم چی شد اصلا این وسط. برای همین است که قرآن میگه مکر تو آیات میکنه، چون نمیتونه توجیه کنه. مثلا فرض بکنید اگه ما درگیر شدیم پیروز شدیم فلان اینا، باز توجیه که نداره، توجیه دو بعدی چون نداره بابتش، توجیه های دینی نداره، توجیه از یه جنس دیگه است، بازم اینو نمیفهمه. یعنی اینجوری نیست که بفهمه که خب پس واقعا خدا کمک میکنه به اینا. میگه نه، میگه شانسی شد، ببین شانسشون گرفت، اینجا این اونجوری شد، اون اونجوری شد، فلان شد، بعد اینا شانسی و ببین چی شد. یعنی بازم نمیفهمه. خیلی این آیه لئلا یعلم اهل الکتاب، تا اینکه نفهمه، خب نه تا اینکه بفهمه. بله خب. همون دیگه، دقیقا همینجوری. اگه ما خدایی ایمانی عمل میکردیم که نکردیم، تازه نیم بند عمل کردیم، ما کافی بود خدایی عمل میکردیم، میرفتیم میگرفتیم میخوابیدیم. یعنی اینقدر احتیاج به زور زدن نداشت. همونجوری که جنگ اداره شد، فلان شد، این شد، اون شد، ما نقطه شکست اون اونجایی شروع خواهد شد که بیایم برسیم به منطق اونا. اگه برسیم به منطق اونا قطعا شکسته، و یعنی تو یه منطقه دیگری زمین بازی ما رو متوجه نمیشه طرف مقابل، اصلا نمیفهمه که شما داری چجوری فکر میکنی، چجوری. چرا؟ چون که شما بر سوار بر نور داری فکر میکنی. تازه کی داره فکر میکنه؟ تازه بامزه است اینا تو دین، اون محتوای اصلی دین حرفای خیلی فوق‌العاده‌ایه. میگه خود در روایات اون هست، اصلا در فضای نور عقل منور فلان اینا، یعنی همین میگه اگر من برای بنده این خیر بخوام، به نظر شما ادامه چی؟ عقلو بهش میدم یا عقلو ازش میگیرم؟ عقلو ازش میگیرم. خب بعد یه کاری میکنم اون تو بیعقلی این کار رو انجام بده، بعد که تموم شد آوازمه عقلو بهش میدم. بعد میشینه نگاه میکنه میگه عجب کاری کردیم آمزن. اگر چیزی بود تازه ببینی اصلا توی فضای این مدلی میشه به تعبیر روایت دعای مشیت الله. یعنی چی؟ یعنی بذار خدا تدبیر میکنه خودش، یعنی خدا تو ذهن تو یه چیزایی القا میکنه. برای همین است که گفتن تصمیماتتون رو بذارید وقتی که نمازتون رو خوندید ببینید یهو به قلبتون چی میخوره، اون یه تصمیم مهمه. چرا؟ چون سیمت وز شده، اون موقع هست که تو فضای نور یهوی خدا کارشو انجام میده. برای همین است که تو ادعیه ما این جمله عجیب در ادعیه رو حتما شنید که خدا اغننا به تدبیر که ان تدبیری، خدا یه کار بکن تو تدبیر کنی من تدبیر نکنم، تو راه رو نشون بدی من دیگه دنبال راه نرم، تدبیر تو باشه نه تدبیر من. خب فهم زمین بازی ما فهم سختیه و دو بعدی ها نخواهند فهمید. این همون برگ برنده ماست که لعلا یعلم اهل الکتاب، اصلا دیگه نمیفهمه شما داری چیکار میکنی. بازیهات بازیهای پنهانیه، هر موقع دست به مهره بشی نمیفهمی میخوای چیکار بکنی، اصلا خودت هم نمیفهمی خب که الان قراره چیکار کنی. چرا؟ چون که قراره یه کسی دیگه یه مشیت دیگه رو القا بکنه که تو یه کاری انجام میدی. منظورم معلومه؟ این محتوای دینه، محتوای اصیل دینه، اینا محتوای قرآنه. این من یه 5 دقیقه دوتا تذکر خدمتتون عرض بکنم و تمام بکنم. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. البته زدن تو کانال یه تذکرشو، ولی من به دلیل اینکه واقعا داره شرایط به گونه‌ای پیش میره که شرایط خوبی نیست دیگه، من مجدد من باب تذکر اجتماعی این تذکر میدم، اونم با این مقدمه کوتاه که انسان خوبه در امور شخصی خودش احتیاطی باشه، در امور اجتماعی و مصالح اجتماع براعتی، نه اهل براعت باشه. انسان اگر خودش برای خودش میخواد عزاداری بکنه تو بالا هو به حسن و معاب، اصلا هر شب عزاداری کنه. خب هر شب با امام حسین حال بکنه، امام حسین خیلی تحویلش میگیره. این داستان رو گوش بکنید، داستان جالبیه. یه عده از قفقاز اومده بودن پیش شیخ انصاری نجف، به مرحوم شیخ گفتن که آقا ما عالم نداریم، شما یکی از شاگرداتو بفرست قفقاز. ایشون به اون عبدالصمد قفقازی گفتش که یکی از شاگرداشون گفتش آقا شما بچه همون محله هستی فلان و دیگه بسته دیگه، حالا درس بسته دیگه، حالا شما برو قفقاز. یه چهار پنج روز بعد اینو دید تو نجف، گفت مگه شما نرفتی؟ گفت نه نرفتم. گفت برای چی؟ گفت من یه رویای صادقه دیدم که اگه واقعا صادقه باشه رفتن نداره. گفت چی؟ گفتش که من در رویای صادقه دیدم رفتم یه بهشتی،
در اون بهشت گفتم اینجا کجاست؟ گفتن این بهشت خودته، چند روز بعدم داری میای خودت، یعنی یه علامتی بر مرگ بود، چند روز بعدم خودت داری میای این بهشت. منم خرم و خوشحال از اینکه یک بهشت دادن به ما. چی اینا؟ خلاصه در بهشت خودمون پرس زنان داشتیم میرفتیم و فلان اینا، دیدیم از بهشت ما یه در تهش وا شد، گفتیم بریم این سرک بشیم. رفتیم توی بهشت دیگه ای، دیدیم که اون بهشت ما پیش این بهشت باغچه هم نبود. گفتیم ببخشید این بهشت کیه؟ گفتن این بهشت شیخ انصاریه. گفتیم بابا تو باله و حسن ما، حقشه، حقشه، با اون علم با اون تقوا حقشه. میگفت یه پرسه‌ای داشتیم تو بهشت شیخ انصاری میزدیم فلان اینا، دیدیم یه دریچه دیگری هست، از اون دریچه رفتیم تو، دیدیم بهشت شیخ انصاری باغچه هم نبود جلو این بهشته. گفتیم این مال کیه؟ گفتن این مال فاضل دربندیه. حالا فاضل دربندی هم زنده است. گفتیم ما اعتراض داریم، فاضل دربندی نه این علم داره نه این تقوا رو، نه این مرجعیت و صوت و صیت و فلان اینا رو. گفتن این مال خودش که نیست، اینو امام حسین بهش داده. ما بیدار شد، رفت پیش فاضل دربندی، گفت من باید سر و سر این فاضل دربندی رو درارم. من پیش فاضل دربندی گفتش که من یه شب میشه خونشون بخوابم؟ گفت بخواب. میگو ما هم گرفتیم خوابیدیم، و ما که نخوابیدیم، ما همجوری بیدار موندیم ببینیم این چی داره چیکار میکنه. میگفت دو سه ساعت به اذان صبح بیدار شد، بیدار شد همان شروع کرد السلام علیک یا ابا عبدالله، شروع کرد هق هق گریه کرد، گریه گریه، بعد میره وضو میگرفت گریه میکرد، روزه میخوند برای خوش گریه میکرد. ما تازه فهمیدیم اینی که امام حسین به این داده روی بیقراریشه، بیقراره. آدم فاضلی هم بوده، فاضل دارم، ولی این سر جای خودش قابل توصیه است، ولی این مجموعه از دهگی ها و تولید شعائر و اینها حتما به شعائر الهی ضربه میزنن، حتما. همین دهه های مکرر فاطمیه رو به عنوان دهه گرفتن، حتی این عاشوراییش کردن که برخی از مراجع دارن میکنن، من خدمت حضرت آقا بودم، کسی پرسید من بودم، سمعتو به اذنیه و تو دو گوش خودم شنیدم، از آقا پرسید راجع به عاشورایی شدن بحث فاطمی، ایشون گفتن بنده مخالفم مخالفم مخالفم، اصلا با دسته عزاداریش مخالفم، با این اصلا نباید این اتفاق بیفته. اینجوری دست هیرا انداختنه برای این عزا و برای اون عزا و برای فلان، کی گفته اینه؟ کی گفته دین اینه؟ اینا چیزه من در آوردیه. من چون که حوض کردم منبر برم پاکت بگیرم، هی دهه تولید کردم. این نگاه بدبینانشه، نگاه خوشبینانشم اینه که طرف هی فکر عزاداری که حال میده، ما بیایم زیادش کنیم، دهه محسنی، دهه صادقه، دهه فلان، دهه. ما یه شوخی تو چیز کردیم، این یه چیزی هم مراسمی برای این که آقا دستشون تو مسجد ابوذر چیزی میخواستن یه مراسمی بگیرن، بعد آقا نذاشتن خودشون. بعد من یه جای به شوخی یه پستی گذاشتم که خدا رحم کرده، یعنی یه دهه دستی هم به مجموعه دهه ما اضافه شده بود دیگه از این بعد، یه دهه دستیه. آقا عزاداری، روزه خونی، همه این چیزا یه روزه نمکی، ولی تولید چیز زمان 500 سال پیش، نه زمان ما که من اختلاف سنیم با شما خیلی کمه، خیلی کمه، یعنی در حد 20 ساله شاید مثلا با شما، زمان ما هم این خبرها نبود.
اگر کسی شام غریبان میگرفت خیلی دیگه حرفه‌ای بود، مثلا حرفه‌ای ها شام غریبان هم مثلا میگرفتن. و یعنی بعدن صدا سیما و همه چی به حالت عادی برمیگشت، همه چی از دهه محرم که رد میشدیم همه چی به حالت عادی برمیگشت، میرفتیم تا سه روز آخر سفر. اینجوری که الان تالارا همینجوری پشتش گذاشتن که مثلا قبل محرم سفر کلن دیگه محرم سفر دیگه سه شیفت عروسی برگزار میکنم قبلش. خب این تا این کی گفته این کار درسته؟ این کار غلطه. نه بها بدید به اینو، نه برید، نه منبر برید، نه عزاداری. عزاداری نمکی برای خودتون میخواد بکنید بکنید، اصلا هر روز بکنید برای رو. اصلا خیلی هم خیر داره. انسان در کار خودش یه جوره، در کار مصالح اجتماع یه جوری دیگه است. این حواستون باشه. این تذکر اول. تذکر دوم، مراسم های از این به بعد به خصوص فرد و پس فرد رو میخوام بگیرن. در اعترافات ریگی گفت ما از این مراسم ها انتحاری در می آوردیم، از فیلم این مراسم ها، از فیلم این مراسم ها ما انتحاری در می آوردیم. می گفتیم این داره به زن پیغمبر ببین چه توهینی میکنه. این اینه، این اینه که احترام پیغمبر. بچه 18 ساله می گفت جانم فدای پیغمبر، می بست به خودش می رفت تو چیز. ثوابش با همون آقایونی که دارن اینا رو ترویج میکنن، با همون احمقایی که اینا رو ترویج میکنن، نمیدونن اصلا این دقیقا تو زمین انگلیسه، این دقیقا این کار تو زمین دشمنه، بازی در زمین دشمنه این کار، مجلس گرفتن. بعد میگه ما نه برای خودمون، برای فلان. اصلا خودمون مگه داریم؟ ما الان جلسه با آقا گذاشتن از این خبرش درز میکنه، با اون همه چیز، همه سپر اطلاعاتی، خودمونی وجود نداره. در میاد همه شش در میاد، نه درسته نه ثبوتن و اثباتن درست نیست این چیزا. کی ائمه به همسران پیغمبر بالاتر از گل گفتن اینجوری؟ کی این کار رو کردن؟ خب که ما بالاخره دینمون متدین به کدوم دینیم؟ و حواسمون رو نسبت به این داستانم جمع بکنیم. بالاخره اینا واقعا این چیزا تو زمین دشمنه و اشکال هم داره. حالا برای خودمون میخوایم شب جمعه، شب جمعه روزه بخونیم، هر شب برای خودمون میخوایم روزه بخونیم یه جای، ولی تولید شعائر دیگه نکنیم که انگار مثلا الان روزه نخونیم، مثلا این دیگه مراسمه، دیگه محرم سفر مراسمه، الان دیگه دهه فاطمی است، الان دیگه اون یکی دهه فاطمی است، الان دهه محسنی است. بعد آدما ذوقشون گل میکنه، طرف دهه داشته دهه مسلمیه، دهه مسلمیه، مثلا دهه مسلمی، مثلا دهه اون، دهه این چیزا در روش دینی وجود نداره. و یه موقعی هست که ما از اون طرف بوم خواهیم افتاد. یه اصل بزرگ ما در تبلیغ داریم که حتی شرکت های تبلیغاتی دنیا، من یه موقعی تو شهرداری به مسئول مواد فرهنگی فلان ایناش میگفتم آقا یه اصل در تبلیغات ما داریم و اونه که این شرکت‌های بزرگ تبلیغی که میان، تبلیغات محیطی اگه ریز ریز باشه همه رو میارن پایین، یه دونه رو درشت میبرن بالا. اگه عاشورا بشه 60 تا، یه عاشورا دیگه عاشورا نیست. عاشورا و دسته و اینا خوبیشون اینه که یه دونه است. اگه عاشورا بشه 60-70 تا از این ما داشته باشیم، من دیگه عاشورا دیگه عاشورا نمیشه. یه صلواتی مرحمت بفرمید.
چراغارم خاموش کنیم، امشب شب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، یه روزه بخونیم و خانم دعا رو شروع کنیم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وعدد ما حاط به اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك علي على أبائه في هذا الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا يا ابن حسن يا ابن گر بگویم که مرا آقا جان یا ابن الحسن گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست در و دیوار گواهی بدهد کاری هست آقا جان شما امام حیید اگه هر جا مجلس روزه پدر باشه پسر حاضر میشه شیخ طوسی در کتاب غیبتش نوشته همچین زهر به آقا اثر کرد آقای ما 28 سالش بیشتر نبود یک کاسه آب جلوش بود خواست بخوره انقدر دستاش میلرزید نتونست آبو بخوره آبو به زمین گذاشت به خادمش گفت خادم برو تو اتاق مجاور پسرم مهدی تو سجده از بلندش گفت بگو بیاد این آبو به من بده حضرت مهدی تشریف آوردن کاسه آبو گرفتن به پدر آب دادن اینجا جا کازه یابه هی به دندانای مبارک امام اسگری برخورد میگرد با دل آب سوزه برای آقایی که یه چوب خیزران به لب و دندانش بود یه موقع حضرت زینب فریاد زد مهلن یا یزید شبای جمعه فاطمه با اضطراب و واهمه آید به دشت کربلا گوید حسین من چه جور نور دو عینه چه شد نور دو عینه من چه شد نور دو عینه من چه شد سنجان آب روی دادم سنجان نگین سلیمان به حلقه خاتم سنجانه